بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الرابع الانفعالیات و هی التی یقبلها الجمهور به سبب انفعال نفسانی عام کرقت و رحمت و شفقه. بحث ما در خصوص مبادی عقیسه بود که تا حالا سه تا از مبادی عقیسه رو بحث کردیم، یکی بحث یقینیات، بحث مزنونات و الان هم توی بحث مشهورات هستیم. یقینیات رو گفتیم یا یقینیات بالمعن الاعم هستن و یا یقینیات بالمعن الاخص. یقینیات بالمعن الاخص دو عنصر مقوم داشت، لا یمکن و نخیزو و لا یمکن و زوالو. یقینیات بالمعن الاخص یا بدیهی بودن و یا نظری بودن. بدیهی گفتیم شیش تا از اینها بدیهی هستن که همون فاشه حجت بشود: فطریات، اولیات، مشهودات، حسیات، مجربات و متواترات. این در بحث یقینیات. بحث مزنونات هم مزنونات گفتیم یا مزنونات بالمعن الاعم هست و یا مزنونات بالمعن الاخص، دقیقا مانند همون یقینیات که بالمعن الاعم و بالمعن الاخص باشد. و اون مزنونات بالمعن الاعم شامل سه معنا می شود: این که چیزی مطابق با واقع باشد ولیکن ان تقلیدن باشد، ان تحقیق نباشد، یا اینکه جهل مرکب باشد و یا اینکه راجح باشد، که اون معنای سومش رو گفتیم مطابق با اون مزنونات بالمعن الاخص. مشهورات هم باز مشهورات بالمعن الاعم داشتیم و مشهورات بالمعن اخص داشتیم، که مشهورات بالمعن الاخص این بود که اینها وراء آراء و عقلائیه هیچ واقعیتی ندارند. حالا در خصوص اسباب این مشهورات بحث میکردیم که شامل شش مورد بود. مشهوریات اقنائی هند که بحث آراء محموده، واجبات القبول، استقرائیات، انفعالیات، عادیات و به شما از خانم خلقیات بود. همه اینها رو بحث کردیم. الان رسیدیم به بحث انفعالیات. بعضی از قضایای مشهوره سببشون انفعالیات نفسه، هیلت یقبل و هل جمهور به سبب انفعال نفسانی. حالی منظور از این انفعال نفسانی همون کیف نفسانی هست. ما توی مباحث فلسفه بعدش خواهیم خوند که ماهیات یا اعراض هستند و یا جوهر هستند. یکی از اعراض کیف می باشد. حالا کیف هم خودش چهار تقسیم داره. کیف نفسانی یکی از اون کیف هایی هست که بحث می کنیم. همه اینها رحمت، رقت، شفقت، حیا، حمیت، غیرت، همه اینها می شوند کیف نفسانی. به واسطه این انفعالیات ما قائل میشیم به یک سری مشهورات، مانند این که تقبیح میکنیم کسی را که حیوانی را چکار بکند؟ آزار بدهد. یا این که تمدیح میکنیم مدافع از اهل و عشیرت و، که همه اینها برگشتش به انفعالات نفسانی هست. نکته ای که اینجا خدمتون میتونیم عرض بکنیم این هست که این انفعالیات در مباحث منطقی اشتراک لفظی پیدا می کند با انفعالیات در مباحث فلسفی. ما یک بحثی هم داریم به نام انفعالیات در مباحث فلسفه. انفعالیات که اینجا استعمال شده به معنای همون کیف نفسانی هست، ولی انفعالیاتی که توی فلسفه استعمال می شود اساسا میگن آقا کیف یا کیف محسوس است. حالا این اگر بخواهم از بیرون بگیم، کیف یا کیف محسوسه یا کیف استعدادی، کیف خدمت شما از بشه نفسانی هست و کیف مختص به کم می باشد. ببخشید. زدم به ماشینمون اینجا. خب انواع کیف یا پس کیف نفسانی هست، کیف استعدادی، کیف مختص به کم و کیف به شما از کنم چی؟ محسوس. کیف محسوس شامل چی میشه؟ مبصرات، مشومات، مذوقات، همین ها میگم کیف محسوس. غیر از قوای ظاهره هست. قوای ظاهره رو مثلا ما میگیم چی؟ قوه باصره. قوه باصره چی رو درک میکنه؟ مبصرات را. اون مبصرات رو میدهش میگن کیف محسوس. کیف محسوس خودش پنج را هست دیگه: مبصرات، مذوقات، مشمومات، مسموعات و ملموسات. حالا این کیف محسوس رو آقایون فلاسفه یا میگن جز انفعالات هست یا جز انفعالیات. انفعالات جایی هست که این کیف محسوس یک امر ثابتی نباشد. مثلا شما در نظر بگیرین که رنگ چهره برای انسان یک امر خیلی ثابتی نیست، به اینها میگن انفعالات، تغییر پیدا میکن. ولیکن اگر چیزی این کیف محسوس یک امر ثابت باشد، مثلا رنگی که برای یک حجر در نظر میگیریم، به اینها میگن انفعالیات. فرقش در یک یاه، انفعالات و انفعالیات. حالا با همین یا هم که اضافه میکنن، توی مباحث ادبی داریم که زیادت المبادی تدل علی زیادت المعانی. انفعالات میگن یعنی این کیف محسوس ثابت نیست، ولی وقتی میگن انفعالیات یعنی این کیف محسوس ثابت هست. لذا انفعالیاتی که توی مباحث فلسفه استعمال میشه غیر از انفعالیاتی هست که در منطق استعمال میشه. اینجا انفعالیاتی که بحث میکنیم یعنی کیف نفسانی، ولی توی فلسفه وقتی میگیم انفعالیات یعنی کیف محسوس ثابت. اینو دقت بفرمایید. خب این از بحث، خیلی چیزی نداریم، اینم گفتم از باب این که حالا بعدش رفتیم توی فلسفه رسیدیم به انفعالیات، مثلا ذهنتون به این نخوره که این انفعالیات همون انفعالیات بحث منطق هست، فقط اشتراکشون اشتراک لفظی هست. خب اینم از یکی از این اسباب شهرت که انفعالیات می شود. پنجمین از اسباب شهرت چی هستن؟ عادیات، چیزهایی که جز امور عادیه هست. مانند این که شما در نظر بگیرین که شخص قادم را انسان به واسطه قیام احترام می کند، شخص تازه وارد را، یا شخص مهمان را به واسطه ضیافت تکریم می کند، یا رجل دینی را به واسطه تقبیلیت بوسیدنیت احترام می کند. اینها همه می شوند جز قضایای مشهوره که سببشون امور عادیه هست، که حالا این عادیات هم البته نسبی هستند، نسبت به هر قوم و ملتی می تواند فرق بکند. مثلا بله جز امور عادی هستن، عادت شدن برای مردم. لذا مثلا میگیم آقا رجل دینی رو که تقبیلیت میکنین جز قضایای مشهوره هست دیگه، سببشیه این امور عادیه مردم هست و اینها جز امور نسبی هستن، ممکنه برای هر قویتی این فرق بکنن. مثلا مرحوم مظفر اینجا که مثال میزنه، مانند این که شما در نظر بگیرین که در یک مثلا جای ارسال لهیه را اینها به شما از کنن تضمین میکنن کسی ریششو بلند بگذاره، مثلا در دانشگاه خدمت شما از بشه، ولی کن جای دیگه مثلا چیکار میکنن؟ حلق و ریش تراشیدن را تضمین میکنن. حالا ممکنه اینها جز حال کاری نداریم، این عادیات جز سیئات باشه یا حسنات باشن، ولی کسی اگر خرق عادت بکند تضمین میکنند. اینا میشن جز امور نسبیه. و از همین جهت هم هست که شارع مقدس تحریم کرده لباس شهرت را، چون یه نوع خرق عادت هست. چرا؟ برای اینکه اون غرض شارع بیشتر الفت بین ناس هست، اون چیزی که اهتمام داره شارع اهتمام نسبت به اون الفت بین ناس می باشد. حالا این لباس آخوندی هم خودشی بحثی می شود که آیا این بالاخره چجوری هست. حتی بعض از درس خارج ها هم این پرداختن که آیا این لباس شهرت هست یا نیست، ولی کن آقایون عموما میگن این لباس دیگه لباس فرم به شما هستم چی هست؟ روحانیت هست. هر کسی یه لباس فرم داره، روحانیت هم لباس فرمش این هست که اگر کسی خواست مسائل شرعی رو از یک نفر بپرسه حداقل به واسطه همین لباس مشخص بشه. حالا اگر کسی این لباس رو نداشته باشه، مردم چجوری بیان احکام شرعیشون رو سوال بکنه؟ خمسشون رو کجا بدن؟ چانم؟ معمولا بحث نمی کنن. بعضی هم که چی بکنن مثلا دیگه جز بله بله معمولا حالا مرحوم شیخ انصاری بعضی از این مسائل و مثلا بحث غیبت و بحث توریه و اینها رو جز مکاسب محرمه مثلا مطرح میکن، اونجا شاید مثلا بشه گریزی زد لباس روحانیت و اینا که آیه چجوری هست. ولی کن اون اهتمام شارع الفت بین ناس هست و هر چیزی که باعث خرق عادت بشود اینو شارع مقدس تضمیم کرده است. جانم؟ بله بله عرف متعارف. درست. اینها البته دقت بکنین، بله نسبتشون اینها نسبت این نیست که اینها مانعت الجمع باشن، یعنی با هم میتونن تداخل هم پیدا بکنن. از همین جهت هم هست که مثلا مرحوم بوعلی در اشارات مثلا بحث عادیاتو نمیاره، یا مثلا توی شرح منظومه که شما اسباب شهرت رو میخونین دو تا بیشتر نمیاره. استقراءا اینها رو میشه به شما اصلا احصا کرد، ولی کن با هم رابطه مانعت الجمع هم ندارن، ممکن جز خلقیات باشد جز عادیات هم باشه. یعنی چجوری با هم تنافر داشته باشن؟ بله دیگه الان مثال زدیم، مثلا در جایی شما در نظر بگیرین که ارسال لحیه رو اینها چی میدونن؟ تضمیم میدونن. کسی مثلا چه کار بکنه؟ محاسنشو بلند بگذاره، تضمیم میکنه، اصلا کندهو خلقشون میشه و ملکه میشه برای اینها. اینها میشن جز امور عادی، ولی کم جز قضایای مشهوره هم هستن. اسباب قضایای مشهوره رو دیگه داریم بحث میکنیم. و ششمین مورد از اینها به شما هم استقرائیات هست. به واسطه استقرائیات اینها به یک سری قضایای مشهوره دست پیدا میکنند، مانند این که بگیم تکرار فعل واحد ممل هست، یا اینکه ملک فقیر لابد ان یکون ظالمن، مثلا اینو جز قضایای مشهوره هست و به واسطه استقراء تام یا ناقص حاصل میشود. یا اینکه عدد 13 رو اروپاییان نحس میدانند. آره این اولین کسی که عدد 13 رو نحس میدونست این اروپاییان هست. البته بعضی ها من بعضی چیزها رو شنیدم که حالا نمیدونم تا چه حد صحیح باشه یا نباشه، این نحوست عدد 13 رو بعضی ها مرتبط میکنند با 13 رجب حضرت امیرالمومنین که خودش یه جنگ روانی هست، یعنی به خاطر این مسئله اینها چی میکنن. یا مثلا بحث نعلو که میگن آقا اونم مثلا اقبال داره، بحث نعلو اینها بعضی دم خانشون میزنن، بعضی اینها منصب میکنن به زمان به شما هستم عاشورا و اینها که بر بدن حضرت آقا عبدالله الحسن که تاختن، اینو به عنوان یک به شما هستم چیزی رو گرفتن جلوی خونه هاشون و منازلشون نصب کردن. اینها رو دیگه آدم باید دقت داشته باشه، همینجور باری به هر جهت هر چیزی رو به شما هستم نپذیره، جز قضاهای مشهور هستن ولی که معلوم نیست از کجا اینها نشأت گرفته باشه. خب از این بحث بگذریم، چون این بحث ها اینجا ساده هست و زیاد مطالبه کنیم. من فقط چند بیت شعرم از منظومه خدمتون بخونم که اون شعران براتون حل بشه. اشعار 343 343 و انشالله بعد این بحثا رو بگذاریم تا برسیم به بحث صنعت برهان، اونجا خیلی بحث داریم. اونجا که میفرمان غیر الیقینیت من قضایا 343 غیر الیقینیت من قضایا ستون کتلکه وحیلل بقایا. قضایای غیر یقینی از قضایا چند تا هستن؟ ستون. و حال اینکه بعد بگه چند تا؟ سب اون دیگه. یکی یقینیات هست و دیگر از مبادی عقیس هم باید چی باشن؟ هفته باشن. البته وقتی که مرحوم سبزواری اونجا شمارش میکنه هفت رو میاره، ولی اینجا که شعر رو میاره ست میگه. اینو دقت بکنین. حالا شاید سبعون مثلا با چی نمیشده، غیر الیقینیت من قضایا سبعون کتلکه وحیل البقایا. بله آره میشد، ولی کن کتلکه دوباره میخواد تمثیل بکنه به اون یقینیات که خودشون شیشتا هستن. اینها هم میخواد بگه اینها هم شیشتا هستن، ولی کن وقتی که شمارش میکنه هفت رو شمارش میکنه. اینجا رو به شما از کنم اشکال جانم. حالا غیر الیقینیت من قضایا ستون، غیر از اون قضایای یقینیه ما شیشتا از قضایای دیگه هم داریم، کتلکه وحیه و این قضایای غیر یقینیه لل بقایا، یعنی برای صنعت غیر برهان استعمال میشوند. منها بدت ماهیه مشهوراتون، که یکی از اون قضایا قضایای مشهوره هست که محل بحث ما هست. علیه الاراء، علیه الاراء متطابقاتون، که آراء اقلا نسبت به اون چی شدن؟ تعلق گرفتن. که مثل ما امت به المصالح کل عدل جیدون و جورون یقبه، مانند این اشاره به همون تعدیبات صلاحی داره که مثل ما امت به المصالح کل عدل و جیدون و جورون یقبه، که همون تعدیبات صلاحی و آراء محموده باشد. او خلقون که بحث خلقیات هست، او ملتون که حالا اینو میتونیم بزنیم به بحث عادیات، قدس تته او لحمیت او لحمیتن و غیرها قبه لحم، اون به شما اصلا همیت هم که بحث انفعالیات باشد، و غیرها مثلا به استقرائیات هم اونو میتونیم بزنیم، گرچه اینها رو اینجور تو شر منظوری اینا رو نیوورده، فقط چند تاشو برده. و واجب القبول لاکن انتبه به جهت العموم، به جهت العموم اعتراف به، یا اینکه اینها جز واجبات القبولی هستن که البته باید انتباه پیدا بکنی که اینها اگر بهشون میگیم واجبات القبول از جهت عموم اعتراف به اونها هستن که میشن جز قضایای مشهوره. میگن من حیث اینها میتونیم بگیم اینها جز بدیهیات و یقینیات هستن، ولی از اون جهتی که اعتراف عموم به اونها تعلق گرفته جز مشهورات هستن. تا بعدش انشالله میرسیم به مقبولات و الاخر. بحث بعدی هم من اشاره بکنم، امروز فقط باید عبارت بخونیم، این بحثا چیزی نداره. بحث وهمیات هست. وهمیات هم میدونین که ما تقریبا سه معنا برای وهمیات داریم. یکی وهمیات و وهمو در مقابل ظن و یقین و شک مطرح میکنیم، که میگیم آقا یا یک مسئله ما یقین داریم که همون بشه بعد جازم، یا ظن داریم که بشه بعد راجح، و یا شک داریم که علی‌السویه باشد، و یا اینکه وهم داریم که بشود مرجوح تا برسیم به جهل. وهمی که اینجا میگیم به این معنا نیست، وهم در مقابل ظن و یقین و اینها نیست، بلکه وهمی که اینجا استعمال میشود، ما قبلا گفتیم که انها ادراکات داریم، تربیع در ادراکات قائل بودیم، درک حسی، درک خیالی، درک وهمی و درک عقلی. درک حسی درک صور محسوس بود، درک خیالی بایگانی صور محسوس بود، و درک وهمی درک معانی جزئیه بود، و درک عقلی هم که درک معانی کلی بود. حالا اگر این درک وهمی بیاد جاری مجرای حکم عقلی واقع بشود، یعنی حکم وهمی جاری مجرای حکم عقلی باشد، به این میگن وهمیات صرفه، و اینها محل بحث ما هستند که کاذب میباشد. ولیکن اگر حکم وهم بیاد جاری مجرای حکم درک حسی واقع بشود، اینها صادق می باشن و اونا محل بحث ما نیست. پس دقت بکنید، ما سه تا معنا برای وهم میتونیم در نظر بگیریم: یکی وهم در مقابل ظن و شک و یقین، یکی وهمیات صرفه یعنی همین درک معانی جزئیه‌ای که بیان چی بشن؟ جاری مجرای احکام عقلی واقع بشن، که اینها همواره کاذب هستند. چرا؟ برای اینکه درک وهمی ادنا مرتبتن نسبت به درک عقلی هست، نمیتواند در مسد به شما اصلا عقل بیاد چیکار بکنه، حکمی را صادر بکنه. ولیکن اگر اومد در جایگاه درک حسی حکمی را از خود صادر کرد، اتفاقا قضاییش میشن قضایی صادقه، اشکالی هم نداره. اینم که میگن آقا این حرفی که شما میزنین جزء وهمیاته، این وهمیات همین وهمیات که در صنعت مغالطه استعمال میشه، چون قضاییش قضایای کاذبه هست. جانم معنای سوم بیاد صد مصد درک حسی واقع بشود، مثل این که شما در نظر بگیرین، حالا اینو مثالاتشو بعدش میخونیم، که مثلا مرحوم مظفر میفرمایند که مثلا ها زین الجسمن لا یخلان فی مکان واحد، این دوتا جسم در یک مکان واحد نمیتوانند حلول پیدا بکنند. خب این درک حسیه یا درک وهمیه؟ این درک وهمیه. چرا درک حسی نیست؟ چون وقتی میگیم جسم جوهره و ما حس جوهرشناس نداریم، ما هر چی رو که داریم اطرافمون میبینیم فقط اعراض رو میبینیم، همه اعراض هم که نمیبینیم، فقط چی رو میبینیم؟ کیف محسوس. اونم کیف محسوس همه رو هم که نمیبینیم، چی رو میبینیم؟ مبصرات را میبینیم. ببینیم ما تو درک حسی فقط چی میبینیم؟ جوهر، که اصلا کسی نمیتونه جوهر رو ببینه. جسم شما الان میتونید شهود بکنید؟ جسم شهود نمیشه. حتی این چیزی هم که دارین لمس میکنین حس جوهرشناس نیست، این زبریش میشه دوباره کیف محسوسش، میشه جز ملموسات. رنگش هم که میبینی کیف محسوسش. شما به واسطه اعراض به جوهر پی میبرید، که انهو وزان اعراض به جوهر وزان ممکنات به واجب الوجوده. یعنی در به شما اصلا بحثای توحیدی هم همین جور هست، چون اعراض همه شؤون جوهر هستن، جدای از او نیستن. ولی که جوهر را نمیتونیم ببینیم، اعراض رو میبینیم. اعراض رو که میبینیم پی به جوهر میبریم، حس جوهرشناس ما نداریم. لذا وقتی میگیم هازین الجسمین لا یخلان فی مکان واحد، این به واسطه درک حسی نیست. البته میگیم هازین الجسمین، این درک دیگه درک عقلی نیست، چون درک عقلی باید چی باشه؟ مدرک کلیات. وقتی میگه ها زین الجسمین، این میشه باید درک وهمی و صادق هم هست، چون درک وهمی که اعلا مرتبتن نسبت به درک حسی هست، اگر حکمی را صد مصد این درک حسی بدهد صادقه، چون که صد آیت نود هم پیش ماست. ولیکن این درک وهمی که ادنا مرتبتن نسبت به درک عقلی هست، بخواد صد مصد حکم عقلی حکمی را از خودش صادر بکند، اون کاذب میشه. چرا؟ برای اینکه درک عقلی، خوب دقت بکنید، درک عقلی ما مجردات را درک میکنیم، یعنی تمام اون عوارض شخصیه را از اون چه کار میکنیم؟ تجرید میکنیم. انسان به ماه و انسانو که ما درک میکنیم، تمام عوارض شخصی رو ازش تجرید میکنیم. چاق باشد، لاغر باشد، سیاه پوست باشد، سفید پوست باشد، اینها هیچ کدوم که خلیط در مفهوم انسان نیست. عقل میاد همه اینها رو تقشیر میکنه. تقشیر یعنی چی؟ یعنی پوستشونو میکنه و اون لبشو میفهمه. و حال این که لذا درکش میشه به نحو تجرد عقلی. درک عقلی میگن اگر چیزی رو درک میکنه به نحو تجرد عقلی درک میکند، یعنی تمام عوارض شخصیه را از او تجرید میکند، تقشیر میکند. لذا توی مباحث عرفانی مثلا میگن عقل قوه ازرائیلیه دارد، عقل قوه ازرائیلیه دارد. چجوری ازرائیل میاد تقشیر میکنه اون قشر انسانو میگذاره و لبشو برمیداره؟ قوه عقلم همینجور هست، اون خلیط این ماهیتو میگیره شکارش میکنه، اون چیزهایی که مربوط به این ماهیت نیست اینها رو تقشیر میکنه و لبشو میابه. لذا میگن عقل مدرک کلیات هست. این کلیات، این کلی به معنی سور قضیه نیست که مثلا بگیم کل انسان ناطق، بله مستلزم اونم هست، ولی کلیاتی که میگیر در مقابل جزئیات. ولی درک وهمی اینجور نیست، یعنی که انهو واسطه بین چیه؟ اون تجرد عقلی و محسوسات. یه جوری به شما هم حس هم درش دخیل هست، درک وهمی. حالا خوب دقت بکنید، این درک وهمی که اومد مرتبش از درک عقلی پایین تر شد، بخواد صد مسد حکم عقلی حکمی را از خود صادر بکند، میاد تلبیس میکند مجردات را به محسوسات، تلبیس میکند مجردات را به محسوسات. اصلا کار قوه این قوه واهمه که در صد مسد چیه عقل واقع می شود، تلبیس مجردات به محسوسات. و از همین جهت هم حسالی یه گریز بزنیم توی بحثای اخلاقی، مثلا میگن توی بحثای اخلاقی ما سه قوه داریم که اینها باید مهار بشه: قوه شهویه، قوه غضبیه و قوه وهمیه. قوه وهمیه رو بهش قوه ابلیسیه هم میگویند. میگن کسی اگه قوه وهمیه در او غالب بشود، صورت برزخیش میشه چی؟ ابلیس. ابلیس چه کار میکنه؟ بفرمایید. تلبیس میکند. مثلا این وهم بیاد صد مسد عقل واقع بشود، بخواد در جایگاه عقل حد بزنه، این اصلا یعنی چی؟ سلطنت شیطان. این یعنی همون اگر کسی مثلا سلطان وجودش وهم بشود، اصلا دیگه تمام درکش میشه درک ابلیسی، شیطانی میشود. و هرچه میگه کاذب میگه، عقل چیزی را میگوید این برخلاف اون میگه. و اتفاقا مرحوم مظفر میفهمند که میگه والبدیهیات الوهمیه اقوا تأثیرا عن نفس من البرهان. بعضی وقتا با عقل چیزی رو برهانی برایش اقامه میکنی، ولی چون این قوه وهمیه میاد تلبیس میکند مجردات را به محسوسات و برخلاف عقل چیزی رو میپذیره. مانند چی؟ مثلا عقل میپذیرد که کل میت لا یزر، هیچ میتی به انسان ضرر وارد نمی کند، برهانم برایش اقامه میکنه. ولی کن این قوه وهمیه برای این میت میاد چه کار میکنه؟ تلبیس به محسوسات میکنه، صورتگری میکند، یه چیزی برای خودش درست میکنه و شروع میکنه از این میت به ترسیدن. یعنی اون مجرد را چه کار میکنه؟ لبس به محسوسات میکنه. بذار هرچی هم بگیم آقا کنار این مرده مثلا شما یه شب بخواب نمیتونه بخواب، برهان هم اقامه میکنه که این هیچ ضرری وارد نمیکنه، عقل هم داره میگه، ولی که قوه وهمیه میاد این چیکار میکنه؟ تلبیس میکند. کاری هم که انهو شیطان کرد همین بود دیگه. مثلا اونجا گفت که خدمت شما ارزشه من از آدم بهتر هستم، اومد یه صورتگری برای خاک ایجاد کرد، برای آتش ایجاد کرد، گفت مثلا صورت آتش اعلای از صورت خاک هست. کسی اگر در این ساحت بماند خود شیطان هست. فکر نکنین شیطان یه چیزی غیر از ما هست. بله ما یک ابلیس داریم اسم علمه، ولی شیطان اسم جنس هست و شیطان هم شامل انس هست و هم شامل جن هست. چنانچه ما تو آیات قرآن هم میخونیم من الجنت و ناس، بشم از اونجایی که الذی یوسوس فی صدور ناس من الجنت و ناس، من بیانیه هست، بیانیه از چی؟ شیطان، یعنی شیطانی که به صورت انس و شیطانی که به صورت جن هست به تو پناه میبرم. چی میشود انسان وجودش میشود شیطان اگر سلطان وجودش بشود وهم؟ بله دیگه با تمرین انسان باید به ساحت اون دشمه هست هم چی برسه؟ عقلانیت برسد، به ساحت عقلانیت برسه. بله
بله
بله. اصلا ما قبلا اگر یادتون باشه میگفتیم در تصورات ما قائل به چی هستیم؟ انپریسیسمیم دیگه، یعنی اول من فقد حسن فقد فقد علم، با این محسوسات همیشه هم نشینیم. اگر یک چیز ماورا ایران بخوایم درک بکنیم هی اون امور ماورا و مجرد رو تلبیس میکنیم به محسوسات، یعنی نگاه ماتریالیستی داریم. این نگاه ماتریالیستی یعنی همین چیه؟ قوه وهمی، یعنی امور ماورا مجرد و هر چی میگیم تلبیس به محسوسات میکنه. مثلا میگیم خداوند فوق عباده است، فوقیت و فوق چی میاره؟ محسوس میاره. ید الله فوق ایدیهم، ید و ید محسوس باعث میشود که حقایق الویه را درک نکنند. چرا؟ برای اینکه انغمار در عالم ماده دارد، چنگ زده به عالم ماده، لذا حقایق الوی را نمیتواند درک کند. انسان هر چی که تعلقش از عالم ماده کمتر بشود حتی حقایق اشیا را به صورت عقلانی شهود میکند. ما الان چیزی رو درک میکنیم معمولا به صورت درک وهمیه. مرحوم بو علی میگه 100 سالی یک نفر بیاد حقایق اشیا را به صورت عقلی درک بکنن، یعنی ما بگیم انسان به ماه و انسان، این انسان از همه عوارض شخصیه شکار بکنیم؟ تجرید بکنیم. خب دست و پا و چشم و اینها که همه میشود چی؟ خلیط ماهیت انسان. میتواند انسان چشم نداشته باشد و انسان باشد، گوش نداشته باشد انسان باشد، دست نداشته باشد انسان باشد، ولی وقتی ما انسان رو تصور میکنیم با این صورت صورتگری میکنیم برای انسان. لذا اگر انسان هم درک میکنیم به واسطه قوه چیه؟ واهمه. هر کسی حقایق اشیا را به واسطه درک عقلانی درک نمی کند. حضرت آقای جوادی عمولی میفهمند ما اواخر عمر از حضرت به شما هستانم علامه طباطبایی این سوال کردیم آقا شما حقایق اشیا را به صورت عقلی درک میفرمایین؟ آقا فرمون اواخر بله، این اواخر بله. افلا یعقلون، آیا شما عقل ندارید؟ میشه کی که عقل داشته باشه؟ عقل از عالم عقل هست، از عالم ملائکه الله هست. لذا ما معمولا صورتگری میکنیم. این که میگه چشمش به حرامم خورد، صورتگر چین باشد، این قوه واهمه همیشه صورتگری میکند برای انسان و باعث میشه که حقایق علوی را انسان آنطور که باید شاید درک نکند. ولو این که برهان اقامه میکنی که مثلا این مرده برای من ضرر نمیرساند، ولی قوه واهمه هی میاد این تلبیس مجردات به محسوسات میکنه. یک غول شاخداری از این مرده برای انسان چی میکنه؟ درست میکنه؟ ما فکر میکنیم که
در واقع وهمی وسیله برای رسیدن به عقلیه.
بله
بعضی تو همون وهمی میمونن بله. هدف میشه.
بله بله
نیست.
درسته.
زمان
درک عقلی اگر در جایگاه خودش واقع بشود ممدوح است، اگر صد مسد حتی درک حسی هم واقع بشود قضایش صادقه است، ولیکن اگر بخواهد پایش را از گلیمش دراز بکند و صد مسد درک عقلی بنشیند و عقل چیزی بگوید، ولیکن این در برخلاف اون به شما هم درک عقلی بیاد صورتگری بکند، این میشه بعد همون قوه ابلیسیه و همون میشه صنعت مقالطه.
مرده اصلا خطر داره، قوه مخیله تخیل
حالا اونم البته به استعانت قوه متخیله است، به استعانت قوه متخیله است. بله 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 درسته. ولیکن اینجا قوه وهمی رو میگن به همین معنا که تلبیس میکند مجررات را در محسوسات به واسطه، میتونیم اونجا بگی قوه متخیله. بله بله. چون که صد آی اصلا ما گفتیم یک درک بیشتر نداریم، همون درک عقلی هست که در مجالی اینها چکار میکنه؟ درک میکنه. و از همین جهت هم میگن آقا حیوان دیگه اون سلطان وجودش همین درک چیه؟ وهمیه. و کسی اگر در این حد بماند حیاتش حیات حیوانی خواهد بود، حیاتش حیات انسانی نیست. معمولا هر چیز رو درک میکنه به واسطه اون چی؟ عوارض شخصیش درک میکنه. و همین ارتیازات عقلی ما باعث می شود که کم کم انسان این قدرت را پیدا بکند تا به ساحت عالم عقل نزدیک بشود. چرا میگن آقا کسی که تعلم می کند ملائکه الله میان بالهاشون رو فرش راه این متعلمین می کنند؟ یعنی خودش یه نوع معراجه، درس خوندن حقیقتا معراجه هم، چون ما با عالم عقل نزدیک می شیم. حالا بحثای سنگینی هست توی بحثای فلسفی که اصلا اتحاد عقل و عقل و معقول می شود. شما چیزی رو درک می کنی، یعنی عروج پیدا می کنی و عقل فعال اتحاد پیدا می کنی و حقیقت اون شیء رو در وجود خودت انشا می کنی، یعنی فوق اون معقول هستی. بحثایی هست توی بحثای فلسفی مطرح می شود.
چون که هر وقت در که وحنی بیاد
اینو دیگه آقای میگن بله، میگن همیشه، چون بالاخره از این جهت این تفسیری که خدمتون گفتیم، چون درک وهمانی ادنا مرتبتن از درک عقلی است، بخواد صد مصد اون واقع بشود عموما حکمی که میکند حکم ناقص هست. درک وهمی به ما و وهمی اونجا ممکنه صورت متخیله در سلطنت قوه عاقله باشد. دقت میکنید که اونجا میگه ما به صورت مثلا چوب چی میکنه، این دیگه در سلطنت چیه؟ قوه عاقله است. ولی اگر در سلطنت قوه واهمه باشد معمولا قضایا قضایای کاذبه هست. و اما تطبیق امروز یکم مثل عبارت بخونیم تا به بحثای مهم برسیم. اناد و بحث چی؟ کذب رو فرمودین؟ بله مثلا اناد می‌ورزد، همین که پایش را از گلیم خودش درازتر بکند و بخواد صد مصد حکم عقلی واقع بشود اناد ورزی می کند. همین دیگه، اصلا این وهمیات صرفه یعنی همین تلبیس مجردات به محسوسات، یعنی بیاد صد مصد حکم عقلی بنشیند. ولی اگر در مورد محسوسات این حالو مفصل فردا دوباره بحث می کنیم، ولیکن اگر بیاد در درک حسی بنشیند و حکم بدهد اون احکامش احکام صادقه هست. غیر صرفه نه، اینجا دیگه اصطلاحه، یعنی قضایای وهمی صرفه اصطلاح هست که بیاد درک وهمی در جایگاه به شما هستم چی؟ درک عقلی حکمی را صادر بکند. این اصلا اصطلاحه. و بدون خب نه، همه اینها در طول عقله. بله الرابع الانفعالیات و هی التي یقبلها الجمهور به سبب انفعال نفسانی عام، که همون بحث کیف نفسانی بشود، غیر از انفعالیاتی که در بحثای فلسفی هست که بشود کیف محسوس ثابت. کرقت و رحمت و شفقه و الحیا و الانفه، انفه مردانگی عزت، و الحمیت تعصب و الغیرت و نحو ذلک من الانفعالات التي لا يخلو منها انسان غالبا. قضایایی که قائل می شود اینها قضایای مشهوره هستن و اسبابشون می شود جزء انفعالیات. حالا مثال می زنه، فتر الجمهور یحکم مثلا به قبح تعذیب الحیوان لال فائدتن میازار موری که دانه کشن و ذالک اتباعا لما فی الغریزه من الرقته و رحمه، بل الجمهور به غریزتهی یحکم به قبح تعذیب زیروح مطلقا و این کانه لفائدته. حتی اگر فائده هم داشته باشه میگه تعذیب حیوان نکن، البته لولا ان تصرف عنه الشرایع و العادات، مادامی که شریعت و عادات در اون تصرف نکرده باشند. دقت میفرمایید، وقتی شریعت میگه آقا ذبح گوسفند بکن، اینجور دیگه آزاد چی میشه؟ تخصصا خارج میشه. آره که جان دارد و جهان شیرین خوش است. دیگه حالا شما مثلا شارع مقدس وقتی میگه اینو چی بکنین، دیگه اصلا آزار و اذیت، اصلا کنده و آزار و اذیت نمیشه. حالا توی بحثایی به شما اصلا چی میگن، توی بحث اصول میگن حکومت دارد، رابطه ی حاکم و محکوم دارد، اون را بحثایی هست. بله تو اونا رو دیگه من ول جمهور یمده و من یو این از زعفا و المرزا، و جمهور مد میکنن کسی که استعانت بکند از زعفا و مرزا، و یمده و من یعنا به رعایت الایتام و المجانین، و مد میکنن کسانی که اعتناع به رعایت ایتام و مجانین بکنند. لأنه مقتضى رحمه و شفقه کما یحکم به قبح کشف الاوره، لأنه مقتضى حیا و یمدح المدافع عن الاهل والعشيره او الوطن والامه، لأنه مقتضى الحمیت و غیره الی غیر ذلک من الاحکام العامه عند الناس. همه اینها قضایای مشهور هستند که سببشون میشود انفعالیات نفسانی. الخامس العادیات، همه اینها گفتیم کیف نفسانی، کیف نفسانی دیگه همه اینها رو شامل می شود، فطری غریزی همه اینها می شود. خب چه اشکال داری؟ چرا جزئی بگیره؟ و میخواد همه رو شامل بشه. ما بعضی قضایای مشهوره داریم که به واسطه انفعالات نفسانی هست. حالا میخواد غریزی باشد، فطری باشد، هر نه اگر بخوایم حکم هر کدومشون مختص به خودشون باشه، خب تقسیمو باید چیکار بکنیم؟ یک جوری بیاریم. ولی وقتی حکم همه واحد هست، تقسیم به نفع کلی میاره. بله بله میتونیم تقسیم کنیم. ولی کن ثمری در اینجا ندارد، چون ما میگیم آقا تقسیم باید ثمر رو داشته باشد. وقتی حکمش واحد هست چرا تقسیم بکنید؟ العادیات و هی التي يقبلها الجمهور به سبب جریان العادت عندهم كاعتيادهم احترام القادم بالقيام، مانند اعتیاد ایشان که احترام میکنند شخص قادم را، تازه وارد را، بالقيام و ضعیف و ضعیف بالضیافه و رجل دینی او الملک به تقبیل یاده، فیحکمون لأجل ذالک به وجوب هذه الاشیاء لمن یستحقها. والعادات العامه کثیرتون و قد تکون عادتون عامه لأهل بلد فقط او قطر، یعنی اقلیمی باشد، او امتن او جمیع الناس. این که گفتیم عادات نسبی هستند، نسبت به هر قومیتی فرق میکند. فتختلف لأجلها القضايا التي يحكم بها حسب العاده، فتكون مشهورة عند اهل بلد او قطر او امه غير مشهورة عند غيرهم. ممکن نزد کسی مشهور باشه و نزد قوم دیگه مشهور نباشد، بل یکون المشهور ضدها. حالا مثال میزنه و ناس یمدهون المحافظه علی العادات و یزمون المخالف المستهین بها. کسی که وهن میکند این به شما اصلا چی؟ عاداتشون. سواء کانت العادیات سیئتا او حسنا فنراهم یزمون من یرسل لحیته اذا کانو اعتاده حلقه ها. جایی که ریشو میتراشن چیه شما؟ هونه. بله بله، حالا اون دیگه بله. و یزمون الحلیق لأنهم اعتاد و ارساله ها، و زم میکنن شخصی که ریشش رو میتراشد اونجایی که اینها عادت بر ارسال لحیه دارن. و نراهم یزمون من یلبس غیر المعلوف، و زم میکنن کسی که لباس غیر معلوف بپوشد. لمجرد انهم لم یعتادو لبسهو و من اجل ذالک نرشاره حرم لباس شهره. و ظاهر ان سر تحریم ان لبسن شهره یدعو الى اشمئزاز الجمهور من اللابس و ذمهم لا. لذا بزرگترین ریاضتی که شما بعدن میکشین همین که لباس روحانیت رو چی بکنین. ما از یکی از اساتید اخلاق گفتیم آقا چه کار کنیم ریاضت؟ گفت یکی از این ریاضتتون همینه که هر جا میرین با لباس برین. میبینین هر کسی بالاخره یه مسلک میگه اینها زمین این اصلا، ولی خودش یه چیزی هستی یعنی سازگار. و اهم اغراض شارع الالفت بین الناس، و اهم اغراض شارع این هست که الفت بین الناس باشد. و تقاربهم و اجتماع و کلمتهم و ورد انهو رحم الله امرأ ان جبل غیبه ان نفسه، قطع بکند غیبت را از نفسش، جوری برخورد بکند که در مزنه سوء اصلا واقع نشود تا غیبت بشود. کما ورد فی شریعت الاسلامیت المتحره ان منافیات المروه مزرتون فل عداله، چیزی که منافی با مروت باشد. حالا مروت رو بعدش میگه، مروت همون عادات معلوفه هست، عادات معلوفه. اگر چیزی منافیه با این عادات معلوفه باشد مضر برای عدالت شخص هست. کل اکل حال المشی فی طریق العام او سوق. قبلا میگفتم آقا روحانی اگر مثلا دیدین یک جایی به شما هستم توی مثلا یه طریق عامی یه چیزی میخورین از عدالت ساقط میشد، یا حتی بچه شو اگر میگفتم بغل میکرد مثلا به آغوش میکشید مثلا میگفت الان نیست دیگه. نه اینجور نیست. بله کل اکت حال المش فی طریق العام اول سوخت، یعنی در بازار، اول جلوس فی الاماکن العامه کل مقاهی در قهوه خانه ها. لشخص لیس من عادت صنفی ذالک، البته برای صنفی که عادتش این نیست مثلا روحانی بره توی قهوه خونه بنشینه، در زی طلبگی نیست. بس و ما مناف و ما منافات المروه الا منافات العادت المعلوفه، و اون منافات مروت نیست مگر اینکه منافات با اون عادات معلوفه داشته باشد. از سادس الاستقرائیات و هی التي يقبلها الجمهور به سبب استقرائهم التام او الناقص كحكمهم بان تكرار الفعل الواحد ممل و ان الملك الفقير لا بد ان يكون ظالما الى كثير من امثال ذلك من القضايا الاجتماعيه والاخلاقيه و نحوها. اینا را اگر من وقت چی داشتم اصلا میگفتم خودتون بخونین، اینا دیگه چیزی نیست که چی بخونین. پادشاه فقیر لابد از این هست که بالاخره ظلم بکند یه جوری بخواد مثلا، بله تازه به دوران رسیده هستن. و کثیرا ما یک تفی عوام و ناس و جمهورهم به وجود مثال واحد او اکثره لقضیته، همین که یک مثال پیدا بکنن برای این میشه جز قضایای مشهورشون. فتشته رو بینهم اندما لم یقفو علا نقض ظاهر لها، پس مشتهر می شود در بین آنها مادامی که واقف بر نقض ظاهری بر این قضیه مشهوره نباشه. که تشا امل اربیین اروپاییان من رقم ثلاثه عشر لان واحدا منهم او اکثر اتفق له ان نکشب اندما کان له هذا رقم. چرا؟ برای اینکه برای یکی از اینها یا بیشتر از اینها اتفاق افتاده که اگر رقمی نزد اینها باشد دچار نکبت شده اند. و کتشا ام العرب من نعابل غراب، نعاب خارخار کلاخ، و سیحتل بومه به شما حسن هم چی؟ بحث جو کذالک و مثل هازا کثیرون اندناس. الرابع الوهمیات، دو دقیقه دیگه، و المقصود تمامه؟ فصلى الله على محمد وآله.